هم بحث قانونی است، بحث قانونی که هم در قانون اساسی ما وجود داره، حمایت از مظلومین، هم بر اساس قانون موضوع مصوب مجلس ما موظف هستیم که از محور مقاومت به عنوان یکی از و شاید تنها انتخاب برای حمایت از مظلومان حمایت کنیم از جریان مقاومت. بحث‌های مردمی و بحث‌های دموکراتیک هم هست. بالاخره همین بحثی که حضرت آقا پیروز در سخنانشون در جمع بسیجیان عنوان کردن که این مردم فلسطین هستند، که حتی مردم که و افرادی که امروز به ناحق در سرزمین‌های فلسطین حضور دارند و زندگی میکنن رو تکلیف اونها رو مردم فلسطین تعیین خواهند کرد. یعنی یک شیوه دموکراتیک، کاملا دموکراتیک، که این مقاومت هست که وقتی پیروز خواهد شد و مردم فلسطین رأی خواهند داد به اینکه در این سرزمین چه حکومتی برجا باشه و تکلیف افرادی که از کشورهای دیگه اومدن چه خواهد بود. یعنی ما ابعاد مختلف انسانی، اسلامی، قانونی، ملی، مردمی و حتی دموکراتیک رو داریم. دلایل مشخصی داریم که ما رو ملزم میکنه که بر حمایت از مقاومت ادامه بدیم
انشالله. خب آقای تخت رونده، از شما هم همین سوال رو دارم. به نظر شما چرا مطرح میشه که ایران از گروه های مقاومت حمایت میکنه و اصلا چه الزامی وجود داره برای این مورد؟
ببینید، من اینجوری در واقع بخوام پاسخ بدم، این که مطرح شدنش به نظرم اصلا مهم نیست، چون هر کشوری یک راهبردی داره. خیلی ها میتونن انتقاد کنن، خیلی ها میتونن آمریکا چرا در واقع داره از خیلی از ناآرامی ها و در واقع کانون ناآرامی ها توی منطقه ما حمایت میکنه. آیا آمریکا به این سوالا پاسخ داده؟ توی یک مجمعی بوده که مثلا در واقع سردمداران آمریکایی پاسخ بدن به اینکه آقا چرا توی افغانستان این همه در واقع انسان بیگناه رو به قتل رسوندن؟ ما که در راهبرد در واقع جمهوری اسلامی ایران بحث در واقع حمایت از مستضعفان، نیروهای مقاومت و کسانی که برای آزادی خودشون تلاش میکنند رو در واقع داریم و اون اصلا با کانونهای بحران آفرینی که آمریکا در منطقه ایجاد کرده کاملا متفاوته. یعنی ما داریم از ملتی در واقع حمایت میکنیم که بیش از 7 دهه، نزدیک 8 دهه حقوقش پایمال شده. اصلا شما موضوع فلسطین یک موضوعیه که الان توی خود در واقع آمریکا سناتورهای بعضی در واقع درست آمریکایی که هنوز وارد اون جریان در واقع سلطه کثیف آمریکا نشدند، که خیلی از اونها هم در واقع وابسته به لابی های صهیونیستیه، اونها هم به این مسئله اذعان دارن که اینجا از سال 1948، در واقع همون نکته‌ای که جناب آقای اسلامیان مطرح فرمودن، از سال 1948 فلسطین مورد یک نسل کشی در واقع آوارسازی اخراج قرار گرفته. یک نکته‌ای که من در واقع اشاره کنم، بحث یک گفتگویی بود توی در واقع یهودیان آمریکایی که در حمایت از فلسطین همین چند روز پیش اومده بودند و در تظاهرات خودشون خیلی در واقع واقع گرایانه مطرح میکردن. او از اون گوینده از اونها پرسید که شما چرا دارین از فلسطین حمایت میکنین؟ آیا 7 اکتبر اون شاهد اون در واقع حملات در واقع عملیات قسام نبودید؟ خیلی جالب، پاسخ جالبی داد اون در واقع یهودی آمریکایی، گفت این 7 اکتبر آغاز این اتفاقات نبوده، آغاز این اتفاقات سال 1948 بوده. سال 1948 بیش از 750 هزار فلسطینی اخراج شدند، نزدیک 500 شهر و روستا ویران شدن، نسل کشی های خیلی عجیب که حالا به دلیل در واقع سانسور رژیم صهیونیستی و نبود آمارهای دقیق، ما آماری در دستمون نیست. این بحران سر دراز داره و ایران هم در واقع در یک حمایت کامل میکنه از یک در واقع ملتی که سرزمینش غصب شده بر اساس قطعنامه های سازمان ملل. اون مناطقی که رژیم صهیونیستی هنوز توش حضور داره مناطق اشغالی اروپایی ها و خیلی از کشورها در واقع به این مسئله اذعان دارن و اصلا ما لازم نیست پاسخ بدیم. ما باید از هم به نظرم حمایت هامون رو ادامه بدیم از در واقع راهبرد مقاومت، که به نظر من یک راهبرد بسیار درست و در واقع دقیق هست که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و این طرف در واقع در طرف مقابل از آمریکا بخوایم که چرا از رژیم کودک کش و رژیمی که داره واقعا نسل کشی توی فلسطین
انجام میده
حمایت میکنه. ما باید این سوال رو در واقع از آمریکایی‌ها بپرسیم، چرا در عراق این نسل کشی رو راه انداختن، چرا در ویتنام، چرا در افغانستان؟ اونها باید بیان پاسخ بدن. در واقع اگه تریبون رو برگردونیم سمت آمریکایی‌ها، سوالات بسیار بیشتر و در واقع دقیق‌تری هست که از خود آمریکایی‌ها بپرسیم، نه اینکه ایران بیاد در مورد حمایت از گروهی که برای آزادی، حق زندگی خودش، یعنی اصولی که سازمان ملل اشاره داره، حق اولیه زندگی برای یک فرد در واقع حقوق اولیه منشور سازمان ملل، سرپناه داشته باشه.
بله.
اسرائیل اونو خراب کرده، در واقع خورد و خوراک داشته باشه، غذا، و اسرائیل نزدیک 20 سال غزه رو محاصره کرده و کرانه باختری و قدس، همشون در واقع این اتفاقات داره میفته.
بله.
و هیچ کس از اینا سوال نمیکنه. ما در واقع بگم سوالا رو باید از اونها بپرسیم.
بله، متشکرم از شما. خب شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشید، 30900 منتظر هست تا نظر شما رو درباره تمدید نشدن آتش بس در غزه جویا بشیم و نظرشتون رو به ما بگید که با توجه به دست نیافتن رژیم صهیونیستی به اهداف اعلام شده، آیا این رژیم به دنبال جبران شکست خودشه؟ گزینه اول. گزینه دوم، این حملات و تهاجمات با چراغ سبز آمریکا انجام میشه. گزینه سوم، سکوت نهادهای بین المللی و دولت‌ها درباره جنایت رژیم صهیونیستی در غزه باعث تشویق اشغالگران برای تشدید حملات شده، و یا همه موارد. لطفاً نظر خودتون رو به ما بدید تا بتونیم بهتر برنامه رو تا پایان ادامه بدیم. خب ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت به شما و همکارانتون و همچنین وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز.
متشکرم. ممنونم آقای عظیم‌زاده. ما گزارش های شما رو در شبکه‌های مختلف می‌بینیم. لطف کنید برای ما بگید که الان وضعیت چطوره و آخرین تحولات رو از غزه برای ما بگید. آقای عظیم‌زاده صدای بنده رو می‌شنوید؟ خب گویا ارتباط
عملاتش رو به مناطق مختلف در نوار غزه به ویژه به منطقه خان یونس هم عملاتی رو داشته، هم جنگنده های رژیم صهیونیستی و هم توپخانه رژیم صهیونیستی عملاتی رو داشتن. آخرین آماری که من دقایقی پیش چک کردم چیزی بیش از 100 نفر در حملات امروز نظامیان صهیونیست به نوار غزه به شهادت رسیدن. همچنین تعداد مجروح ها چیزی حدود 150 نفر تا به این لحظه توسط رسانه های مختلف مستقر در غزه اعلام شده. اما ما در جنوب لبنان مستقر هستیم. در جنوب لبنان جبهه شمال اراضی اشغالی هم صدای چند انفجار در محدوده نفولا در جنوب شرقی مرز لبنان با فلسطین اشغالی شنیده شده. سامانه پدافند موشکی رژیم صهیونیستی منصوب به گنبد آهنین در این منطقه فعال شده، چند موشک رو رهگیری کرده. ادعایی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی تقریبا که جنوب لبنان به سمت شهرک کریات شمونه در شمال عربی اشغالی بوده، اما این ادعا توسط هیچ منبعی در لبنان تایید نشده، هیچ بیانیه یا مسئول حزب الله صادر نشده. صدای تیراندازی های پراکنده تقریباً میشه گفت که از حوالی ساعت 13:30 دقیقه به وقت محلی میشه ساعت 15 به وقت ایران در اطراف منطقه عیدالشعب لبنان و در پایگاه نظامی راهب هم شنیده شده. الان که ما داریم
آقای عظیم‌زاده
درگیری از وجود منطقه جنوب شرقی مرزهای لبنان در حال حاضر شنیده نمیشه.
بله ممنونم آقای عزیز. البته در این فاصله که با شما صحبت میکردیم بخشی از صحبت‌های شما شنیده نشد، اما میخوام بپرسم با توجه به حضور کارشناسان محترمی که توی استودیو داریم و اعلام کردن که پیش بینی شده حتی ممکنه که لبنان هم وارد جنگ بشه، چقدر محتمل این موضوع؟
چیزی که قبلا هم در حضور لبنان توی سخنرانی‌هاش تأکید داشته این بود که
آقای عظیم‌زاده احتمال جا به جایی دارید؟ چون ما صدای شما رو صداتون خیلی قطع و وصل میشه. آقای عظیم‌زاده احتمال داره که یه کمی جاتون رو جا به جا کنی؟ ممکنه براتون آقای عظیم‌زاده؟ خب ارتباط ما قطع شد. بله تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای عظیم‌زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان یک گزارش هست، این گزارش رو با هم بشنویم.
یکی از نکات جالب پوشش رسانه این جنگ ارتباط دادن آن به ایران بود. ماجرا از روزنامه وال استریت جورنال شروع شد.
یوجین کنتانوویچ کارشناس یک اندیشکده در اورشلیم و استاد دانشگاه جورج میسن واشنگتن در مقاله‌ای برای وال استریت جورنال توصیه می‌کند که هر گونه پاسخ اسرائیل به حمله حماس باید از مسیر تهران عبور کند.
از آن طرف در دعواهای داخلی جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا به بهانه حمله بایدن به ایران حمله کردند.
پیشتر پیامی تند از لینزی گراهام سناتور آمریکایی.
اینکه حمله وحشیانه حماس علیه اسرائیل با کمک ایران بوده حرف درستی است. وقت آن رسیده که دولت تروریست ایران هزینه این همه آشوب و ویرانی که در منطقه به پا کرده را بپردازد.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که در یک سال اخیر هر خبری را بهانه حمله به جمهوری اسلامی می‌دانستند این بار هم استفاده کردند و شاید هم برنامه‌ریزی بر روزهای بعد از جنگ از همین الان.
ما در حقیقت در روزهای زندگی میکنیم شبیه روزهای پس از 11 سپتامبر 2001. یعنی جهان تغییر کرده که اون زمان فقط محدود میشد به القاعده، احتمالاً افغانستان، ولی الان مستقیما ایران رو هم در محاسبات کشیم.
در این بین صدای امریکا در نوع خودش جالب بود. آنها خواستن به قول خودشان چهره جدیدی از ایران بسازند.
و در همین رابطه جمعی از ایرانیان مقیم واشنگتن پایتخت آمریکا ظهر امروز دوشنبه مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن گرد هم اومدن و با قربانیان حمله به اسرائیل همدردی کردن.
و رژیم ایران رو اگر بردارن تمام چیزا حل میشه.
در ضمن از این موقعیت استفاده بکنیم بگیم تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هستش این منطقه ناآرامی رو خواهد داشت.
و شبکه اینترنشنال که زمین و زمان را به هم بافت تا بگوید اسرائیل و فلسطین را رها کنید و به ایران بپردازید.
اکثر مردم منتقد سیاست های جمهوری اسلامی در این جنگ هستند.
در این منطقه داره اتفاق میفته، چه بعد در جانب اسرائیلی ها که بسیاری از اونها مردم عادی کشته شدن، چه از جانب فلسطینی ها که در اونجا هم مردم عادی کشته شدن. خب مردم میگن همه وضعیت در کشور ایران داره اتفاق میفته، دولت جمهوری اسلامی داره با مردم خودش میجنگه.
ایران سالهاست که از نیروهای مقاومت حمایت کرده.
نشانه های حمایت ایران از شبه نظامیان حماس بر در و دیوار تهران، در روزهایی که این گروه فلسطینی درگیر جنگی مرگبار با اسرائیل شده.
اما این بار هم ایران گفته و هم طرف غربی که کار جوانان با اراده فلسطینی است.
موضع دولت آمریکا اما متفاوت است.
ایران و حماس روابط طولانی دارند. حماس بدون سالها حمایت ایران حماس نمی‌شد، اما در حال حاضر ما چیزی نداریم که نشان بدهد ایران مستقیما در برنامه‌ریزی و اجرای این حمله دخالت داشته.
اما دشمنان ایران دنبال کاسبی خودشان هستند. این نوع پوشش رسانه‌ای در نوع خودش جالب بود و نشان از تفکر اتاق فکرهای رسانه‌های بیگانه دارد.
از جمله از سوی رئیس جمهوری اوکراین اینجا در سخنانی خطاب به مجمع پارلمانی ناتو.
ایران نمیتونه بگه هیچ دخالتی در اتفاقات اسرائیل نداره وقتی مقامهاش از آنچه داره رخ میده اعلام حمایت میکنن. از شما میخوام در راه اتحاد جهانی فعالتر باشین.
آنها هیچ خبری را دوست ندارن مگر آنکه از گوشه از آن نقد و حمله به ایران در بیاید.
خب درباره این که چرا ایران از گروه‌های مقاومت حمایت می‌کنه و چه الزامی وجود داره با دو کارشناس محترم در استودیو صحبت کردیم. این یکی از شبهاتیه که رسانه‌های بیگانه دائم برای کشورمون مطرح می‌کنن، تلاش می‌کنن برخی ابهامات رو ایجاد کنن. در این گزارش هم شنیدیم. حالا می‌خوام از دو کارشناس محترم بپرسم که نظرشون درباره صحبت‌هایی که در این گزارش شنیدیم چیه. آقای اسلامیان بفرمایید.
عرضم به حضورتون که چند تا بحث هست در این گزارش هم بود. یکی اینکه آیا ایران عامل عملیات، یعنی برنامه ریزی های عملیات 7 اکتبر در ایران صورت گرفته یا نه. نکته این بحث که بارها جواب داده شده از تقریبا 50 روز پیش به این طرف، اینکه ایران در جریان این عملیات نبوده و این استقلال عمل گروه های مقاومت چه در لبنان چه در سوریه و چه در عراق و فلسطین و حتی یمن هست که خودشون تصمیم میگیرن که چه بکنن. این یک نکته. نکته دوم دست کمک های ایران به حماس هست. ایران همجور که تو بخش قبلی هم گفتم موظف بر اساس قانون اساسی و قانون موجود در قانون موضوعه مصوبه مجلس که از گروه های مقاومت حمایت کنه، اما این تنها ایران نیست که از حماس حمایت میکنه، بلکه قطر، ترکیه و خیلی از کشورهای دیگه از حماس حمایت میکنه. اما اون چیزی که باعث شده که حالا این رسانه های بیگانه به فراخور آبشخوری که دارن در غرب و آمریکا از اینکه ایران از حماس حمایت میکنه نگران باشن، اون حمایت نظامی و امنیتی است که ایران از حماس کرده و از جهاد کرده و از حزب الله کرده و صراحتا رهبران و به خصوص فرماندهان نظامی حماس و جهاد اسلامی بارها گفتن که اگر حمایت های نظامی و امنیتی ایران نبود، هیچ وقت در جنگ های گذشته و در جنگی که الان هم در جریان هست نیروهای مقاومت پیروز نمی شده. لذا خب این عصبانیت اونها رو داره و این عصبانیت کاملا همون صحبتی است که
جالبه که این موضوع رو مطرح میکنن. بله این موضوع رو مطرح میکنن، ولی از اون طرف حمایت های آمریکا رو از رژیم صهیونیستی اصلا نمیپردازن.
اون که 100% یک بحث جدی است که خب افکار عمومی غرب در تظاهرات های متعددی که داریم توی کشورهای آمریکای اروپایی میبینیم کاملا خودشون نشون داده. مردم در جهان میدونن که چه کسانی دارن از اسرائیل حمایت میکنن. بارها شده در همین مدت که مثلا جلوی انتقال تسلیحات توسط گروه های مردمی در کشور مختلف گرفته شده. اون چیزی که امروز در دنیا حرف اصلی میزنه قدرت و نیروی نظامی است و نیروی قدرت سیاسی است. یعنی امروز هر چقدر هم مردم دارن فریاد میزنن، قدرت های نظامی گوش نمی کنن. پس اون چیزی که نیاز ماست همون قدرت نظامی است که باید تقویت بشه، قدرت سیاسی است که باید تقویت بشه تا بتونیم حق مظلومین رو از ظالمان بگیریم.
متشکرم. آقای تخت رونده شما نظرتون رو بفرمایید. بخواهش می‌کنم. گزارش که شنیده.
خواهش می‌کنم. ما خب قبلش یک صحبتی داشتیم در مورد این نگاه، اما گزارش رو اگه بخوایم در واقع تحلیل کنیم، گزارش در واقع اینو به ما میگه که رسانه‌های غربی و محوری که حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند تلاش دارن با استفاده از ابزار رسانه که کاملا خب اگه بخوایم پیشینه اونم اشاره کنیم، کاملا رسانه هایی که در دست رژیم صهیونیستی و در واقع لابی های صهیونیستی هست توی کل جهان، تلاش دارن یه نگاه حد اقلی رو در واقع که وجود داره به صورت حد اکثری غالب کنند و به مخاطبان خودشون ارائه کنند. این در شرایطیه که الان حد اکثر در واقع کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی و قلب آمریکا، واشنگتن، در واقع نیویورک و همه در واقع ایالت‌های آمریکا در حمایت از مردم فلسطین به پا خواستند.
بله.
پس وقتی قطعاً ما خب نگاه می‌کنیم می‌بینیم رسانه‌های در واقع آمریکایی و غربی محور در واقع رژیم صهیونیستی آمریکا این واقعیت‌ها رو دارن کف جامعه‌شون می‌بینند که حمایت‌ها از فلسطین این بار نه در تهران، در روبروی کاخ سفید واشنگتن، نیویورک، همه در دوایری که در واقع کاملا بر اساس اونها دوایری کاملا در واقع غربی و آمریکایی محسوب میشه اتفاق میفته. اینجا رسانه ها میان وسط و تلاش میکنن که اون نگاه حداقلی خودشون رو در برابر این حد اکثری که وجود داره غالب کنند. اینجا در واقع زیادم نباید از این اتفاقات تعجب کنیم. این در واقع یه راهبردشونه برای مقابله با اتفاقاتی که روی در واقع به صورت میدانی در حال اتفاق افتادنه و حمایت‌ها از فلسطین طی برهه اخیر بسیار در واقع جدی‌تر افزایش پیدا کرده، به طوری که ما شاهد بودیم در واقع مقام معظم رهبری تو سخنرانی اخیرشون اشاره کردن که دنیای آینده دنیای فلسطینه. یعنی دیگه اون شرایطی که قبل بوده در واقع ان شاء الله ما امیدواریم دقیقاً از همه ابعاد ان شاء الله فلسطین یک دنیای جدیدی رو تجربه خواهد کرد با این حمایت‌ها و همه اون ابزارهای رسانه‌ای الان در خدمت این جریان در واقع سلطه قرار گرفته که از این رخداد جلوگیری کنه.
حتی اون رسانه‌هایی که اون روزهای اول اصلاً هیچ چیزی رو نشون نمیدادن مجبور شدن که بالاخره بپیوندن و تصاویر رو نشون میدن، هر چند باب میلشون نبود. و فکر میکنم چون دقایق پایانی هست فقط برسیم و این سوال رو بپرسیم. آقای اسلامیان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده که ما عملیات قهرمانانه قدس رو به فال نیک میگیریم، تاکید میکنیم که عملیات مقاومت و اقدامات جهادی مقاومت همه جا دشمن صهیونیستی رو تعقیب میکنه. این تعقیب به نظر شما به چه نکته‌ای اشاره داره؟
ببینید، قبل از طوفان الاقصا در تقریبا یک سال گذشته 1000 رشته عملیات نظامی و نظامی توسط گردانهای الاقصا شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در کرانه باختری انجام شده. ما یک سیاست رسمی داریم که حضرت آقا فکر میکنم نزدیک 10 سال پیش اعلام کردن و اون هم تسلیح کرانه باختری است و مسلح شدن مردم فلسطین در کرانه باختری است و این بیانیه که از جهات فرمودید و خوندید این بخشی از همون سیاست هست که رهبران به خصوص جهاد اسلامی با حضور گسترده‌ای که در کرانه باختری دارن دنبال این هستن که کرانه هم مثل نوار غزه یک گوله آتیشی باشه بر علیه اشغالگران فلسطینی. میدونید که در جنین، در نابلس همین چند روز هم که آتش بس بود درگیری های شدیدی وجود داشت، به خصوص در جنین. در اردوگاه جنین ما 2 روز اگر اشتباه نکنم ما منطقه نظامی اعلام شد از طرف رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی، و اونجا هم قتل عام داشتیم و حتی چند کودک رو به شکل وحشتناکی توسط رژیم صهیونیستی کشته شدن. یعنی اینکه کرانه باختری هم با حضوری که جهاد اسلامی در اونجا داره شعله ور خواهد شد.
بله، ممنونم از توضیحات شما. آقای تخت رونده، شما نظرتون چیه درباره صحبتی که جهاد اسلامی داشته و اینکه گفته که ما هر جا که دشمن صهیونیستی باشه اون رو تعقیب میکنیم؟
خواهش میکنم، در واقع همین نکته رو باید اشاره کنیم که قبل از در واقع عملیات طوفان الاقصا این به عنوان کرانه باختری و قدس اشغالی همچنان به عنوان یک کانون بحران برای رژیم صهیونیستی در واقع وجود داشت. یعنی در واقع ما شاهد تشدید عملیات های مقاومت طی یک سال اخیر بودیم. و یک نکته‌ای که من در واقع باید تأکید کنم، تفاوت کرانه باختری و قدس اشغالی با غزه در یک نکته‌ای در واقع نهفته است که اونجا فلسطینی‌ها و در واقع نیروهایی که عملیاتی هستند و وارد عملیات میشن در مسافت صفر با اشغالگران قرار دارن، جایی که ما مثلا غزه ما شاهدیم نیروهای مقاومت از طریق در واقع موشکی حمله میکنن، اونجا دیگه اینجوری نیست. فلسطینی که خارج میشه و در مسافت صفر با اشغالگران قرار میگیره و میتونه اهداف عملیاتیشو در واقع محقق کنه. این نکته خیلی تحلیلگرا و کارشناسای امنیتی صهیونیست رو در واقع آزار میده و این نکته رو همیشه اشاره میکنن که عملیات روز گذشته قدس اشغالی هم دقیقاً این ضربه رو اسرائیل رژیم صهیونیستی از همین نقطه خورد. اگه بخوایم اشاره کنیم در واقع به بحث بیانیه جهاد اسلامی، رژیم صهیونیستی تو همه جبهه ها داره این در واقع ناکامی رو برابر مقاومت تجربه میکنه. توی غزه این موضوع رو شاهد بودیم که اونها با یک دست بالایی وارد عملیات شدند و بحث نابودی حماس و مقاومت رو مطرح کردند، اما بر اساس آمارهایی که اومده توی هر 1 ساعت و 30 دقیقه 6 نظامی صهیونیست تو نبرد با مقاومت در نبرد زمینی غزه به هلاکت رسیدند، در مقابل تلفات مقاومت به دلیل آشنایی با منطقه و حضور در واقع اون تونل هایی که طی 20 سال محاصره، نزدیک 20 سال محاصره ایجاد شده، بسیار کم بوده. آمارهایی که گفته میشه تا الان 3200 نظامی صهیونیست حداقل توی در واقع این نبردها به هلاکت رسیدن، اما این آمار سانسور میشه و گفته نمیشه. معلولیت 1600 نظامی، وخامت حال 200 نظامی صهیونیست، اینا آمارهایی که منابع مقاومتی فلسطینی در واقع ارائه دادن. چیزی که توی در واقع قدس شاهدیم، باز اون عملیات ها ادامه داره، رژیم صهیونیستی
فشار روانی که بر نیروهای نظامی ایجاد شده.
دقیقاً این اش در واقع ناکامی های نظامیش ادامه داره، حالا چه تو جبهه غزه باشه و چه تو جبهه کرانه باختری و قدس اشغالی، که کرانه قدس اشغالی در واقع یه زیرمجموعه‌ای از قدس اشغالی محسوب میشه. من یه نکته هم میخوام اشاره کنم تو پایان، در واقع چون وقت آخر صحبت
دیگه فرصت داریم.
ببینید بحث آمریکا مطرح شد. آمریکا یک نکته بسیار مهمی هست. آمریکا یک شرکت‌های تسلیحاتی وجود دارند و لابی صهیونیستی که از بالا در واقع به رژیم، به در واقع تصمیم سازان آمریکا، اونها سیاست‌ها رو در واقع غالب می‌کنند و بله خیلی از سیاست‌های آمریکا در اون راستاست. ما الان نگاه کنید جنگی که شروع شده و یک بحثی و یک در واقع یک نظریه سیاسی هست که میگه این جنگ در راستای اهداف شرکت‌های تسلیحاتی بزرگ آمریکایی حضور قرار داره. موضوعی که حمایت‌های آمریکا از این جنگ رو هم میتونیم توی این مسئله در واقع ببینیم. چرا آمریکا حمایت میکنه؟ چون نمیتونه در واقع زیر اون فشار لابی تسلیحاتی و صهیونیستی سرخ در واقع جلوی اون فشارها بایسته و جلوی این جنگ رو نگیره. باید سلاح فروخته بشه، باید انفجار، باید بمب‌های جدید استفاده بشه که منافع اون شرکت‌ها تأمین بشه. در مقابل آمریکا یک نگرانی هم داره بعد از خروج مفتزهانش از خاورمیانه و در واقع کشورهای اطرافمون، شاهد بودیم که آمریکایی‌ها خروج کردن بعد از شکست‌های متوالیشون، که این حمایت‌هاشون از رژیم صهیونیستی و در واقع کانون‌های بحران و جنگ در منطقه که آخرین و آخریش توی غزه اتفاق افتاده، به از بین رفتن کامل وجهه آمریکا تو عرصه بین‌المللی در واقع منجر بشه.
بله.
که خیلی خدشه‌دار شده اون هم، و خیلی از کشورها در واقع و دولت‌ها، ملت همونطور که ملت‌ها از قبل می‌دونستند رژیم در واقع آمریکا اون وجهه رو نداره، و شاید در نهایت این تلاش برای از بین رفتن و جلوگیری از بین رفتن وجهه کامل در واقع آمریکا توی سطح جهانی و منطقه‌ای باعث بشه که حالا به سمت اون صلح برن، و یا نه آمریکا در واقع چیز دیگری بر اون حاکمیت نمی‌کنه.
متشکرم از هر دو بزرگوار. یک بار دیگه پیامک رو اعلام کنم، 3900 میتونید با ما در ارتباط باشید و گزینه در مورد نظر شما با کدام گزینه در مورد تمدید نشدن آتش بس در غزه همراه و موافق هست با توجه به دست نیافتن رژیم صهیونیستی به اهداف اعلام شده؟ این رژیم به دنبال جبران شکست خودشه. گزینه دو، این حملات و تهاجمات با چراغ سبز آمریکا انجام میشه. گزینه سوم، سکوت نهادهای بین المللی و دولت‌ها درباره جنایات رژیم قاسب در غزه باعث تشویق صهیونیست‌ها برای تشدید حملات شده. و گزینه چهارم، همه موارد. خب خیلی از شنوندگان عزیز همراهی کردند ما رو. من یک فقط چون لحظات پایانی هست، آقای یا خانم بهاری از قم گفتن که به امید خدا این رژیم زهرش گرفته شده و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه و ما از خدا میخوایم که انشالله ملت فلسطین پیروز باشن. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای تخت‌رونده کارشناس محترم حوزه فلسطین، جناب آقای اسلامیان کارشناس محترم مسائل جهان اسلام، که در گفتگوی بحث روز رادیو ایران همراه ما بودید. متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم. ایام بکام، خدا نگهدار.
دامنه این جنایت به قدری وسیع شد که وجدان عمومی رو در دنیا تکان داد. شما ملاحظه میکنید مردم در شهرهای آمریکا، در شهرهای اروپایی، در پایتخت ها، همچنین در کشورهای اسلامی میان مخالفت خودش رو سریعا ابراز میکنن، با اینکه در کشورهای اروپایی که ادعای آزادی بیان میکنن حضور مردم